شنبه 1 خرداد 1400، دهم شوال 1442، 22 ماه می 2021، درس 345 و 346 اسب خود اداره، فقه و نظاره، نظارت بر برنامه، خاتمه، احکام نظارت، نظارت بر سلام علیکم، صبحتون الله خیر، نظارت بر تقنین، فقه الحدیث طائفه دوم، اخبار داله بر حرمت قیاس در تشریع و تقنین. ما همچنان در این مسئله ایم که نظارت بر تقنین چه حکمی داره و یه مسئله جدیدی است در دل همین که فقه الحدیث طائفه دوم گفتیم اخبار داله‌ای هستند بر حرمت قیاس در تشریع، یعنی آدم تقنین داره و تشریع همون تقنینه، مرتکب میشه یک سری قیاسات رو. حالا ما گفتیم نمونه های روزآمد از اعمال قیاس و استحسان در تقنین و تشریع گفته بشه. مثلا ما یه حدیث ها رو میخونیم، خودش یه مسئلتونی میشه. سوال اینه که چگونه در تقنین و تشریع روز، مثلا الان در شرایط ما فرض کنید نیستش، اینجا هست صوت، صوت نیست. آقایون سلام علیکم، آقای سعید و آقای گرجستانی، صوت هست؟
صوتشو تا آخر
گذاشتم گفتن بله. چرا میگن صوت هست؟ نه نه، اینا گفتن هست،
هست بس هست. بله آقای گرجستانی گفته بس، از ایراد مال منه
احتمالاً. نمیدونم برای شما صدا هست نه؟ هسته؟
صدا بشم
هایش صدا با چرا فرد بودم؟ بله
بله هست، هم صوت هست هم تصویر.
تصویر بعد اینجا سوال اینه که چگونه در تقنین و تشریع روز قیاس و استحسان اعمال میشه. خود این بحثی است که ماهیت قیاس این شد که طبق اون چی که ما خوندیم و در دو تا روایت بود که ماهیتش اینه که از معصوم علیه السلام یه چیزی رسیده در مقیسان علی، و مقیس از قیاسگر میشه. مقیس یعنی قیاس شده، مقیسان علی یعنی قیاس شده بر او، اونی که ما بهش قیاس میکنیم از معصوم صادر شده، مثل حرمت شراب مثلا. اینی که قیاس میکنیم مثلا میشه فقاع مقیس، بعد میگیم چون شراب مثلا حرامه پس فقاع هم حرامه، که همون تمثیل منطقی است میشه قیاس اصولی، که ما روی زن و ذوق خود و بودن محمل شرعی و عقلی حکم مقیس رو بر مقیسون علیه، این مقیسون علیه اینجای علیه افتاده، به صرف یک سری تشابهات. آقای طبری رو سلام عرض میکنم. به صرف یک سری تشابهات فیما بین حمل میکنه، یعنی میگه بین مقیس و مقیسون علیه یه شباهت هایی هست، مثلا هر دو مایه هن، هر دو همرنگ هن، پس اون که اونجور شد حرام شد، لابد اینم باید حرام بشه. یعنی از شباهت یک موضوع به یک موضوع دیگه میاد شباهت در حکم رو در میاره، در صورتی که سلام علیکم صبحکم الله بالخیر و بالعافیه، صبح شما بخیر. این موضوع میشه مقیس، اون موضوع میشه مقیسون علی، چون فکر میکنه بین این موضوع و اون موضوع شباهتی هست، حکم اون موضوع رو هم بر این موضوع بار میکنه. این اونیست که گفتیم حرامه و همون تمثیل در منطق هست. اینو هم در صحیحه محمد ابن حکیم و هم موثقه سماعت ابن مهران به وضوح ملاحظه کردیم. حال مقنن معاصر میتونه چنین ارتکابی رو داشته باشه یا نه؟ مثلا خودنه، مثلا به روز چجوریه؟ یکی این که مثلا شارع، حالا چند تا مثال بزن، شما مثال بزن ببینیم در همین زمان خودمون مثلا چه چیزایی مبتلا مثلا به قیاس هستیم، یا مبتلا به قیاس میشیم. مثلا میگیم شارع ربا رو حرام کرده و بیع رو حلال کرده. آقا سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، صبحکم الله، صبحکم الله بخیر. حضرت آقای توحیدی و آقای شمشیری حفظکم الله تعالی. خیلی خوش آمدید. حالا ما داریم دنبال مثالایی میگردیم که در زمان معاصر هم تقنین باشه، هم توش قیاس به کار بره یا تشریع باشه. تقنین به یه معنای وسیعی که هر نوع سیاستگذاری و مقررات گذاری و اینها رو هم شامل بشه، برنامه های رو هم شامل بشه. حالا یک مثالش مثلا ربا هست. ببینیم دوستان این مثال رو میپذیرن یا نه. مثلا میگیم ربا حرامه، بی حلاله. آیا میشه گفت مصداق سازی برای بی و ربا میتونه قیاس حساب بشه؟ مثلا بیایم بگیم که این مصداق بیه، این مصداق رباست، پس این حرامه، پس این حلاله. مقیس رو، مقیسون علیه رو مثلا بگیریم حلیت بیع یا حرمت ربا، مقیس رو معاملات جدید مثل بیت کوین مثلا، یا فرض کنید که جعاله، نمیدونم یه عقدای جدید هست مثلا مشکوکه، خب بگیم اینم یه بیعه، یه داد و ستده، اونم یه داد و ستد بود، چون بیعم داد و ستده دیگه، مال به مال مبادله میشه. حالا اینجا هم بالاخره یه داد و ستدی توش هست. حالا این آیه میشه مثلا در دنیای معاصر تو سیستم بانکداری که الان تو دستور کار مجلس هم قرار گرفته، بانکداری اسلامی، و اینا که تو بانکداری اسلامی کار کردن، خب آقای موسویان که خب مرحوم شدن، پرچمدار بود، سردمدار بود، آقای عراقی هم یه پیامی دادن که ما کار کردیم، چرا اینو نمیایید برید تو مجلس بحث کنید؟ یه قانون ما از کجا؟ خودشون کارشناسی کردن مرکز پژوهش ها یا کجا به عنوان بانکداری اسلامی. حالا قوم مخالفه، دیدم حتی یک دو تا از این اقتصاددانان اسلامی اعتراض کرده بودن هم مجلس خودمون که چرا شما مثلا این طرح قوم رو مال فقه نظام اونو رها کردید رفتید یه قانون دیگه ای رو آورد. تو مدیریت اسلامی هم فردا ممکنه همینطور بشه، مثلا من یک این همه کار میشه روش، مثلا اونا برن از سوی خودشون یه همچین اقدامی رو مثلا انجام بدن، که مثلا این قیاس حساب بشه. آیا میشه این رو قیاس دونست یا نه؟ مثلا جعاله رو مصداق ربا نمیدونن، ولی همون نقش رو ایفا میکنه، یعنی چیزی همون که اسمش فعلش رباست اسمش رو میکنن مثلا جعاله،
عوض میکنن،
اسمش عوض میشه.
حالا مرحوم آقای حایری امام جمشیراز میگفت اصلا ربا بد نمیدونن، یه فرهنگ شده.
بله میگن انما البیعو مثل ربا، قرآن میگه همون موقع فرهنگ بود،
تبیلشون بود که اصلا فرهنگ شده.
بله اصلا ربا یه صنعتیست، زود پولدار میشید، زحمت هم نداره، پول میدید پول میگیرید. خب این حرام، همه میگه حرامه، ولی میگم بیعی که حرام نیست، میگن نه. خب پس بیایم یک معامله ذاتن ربوی رو مصداقی قرار بدیم برای بیع و بگیم چون بیع حل، یعنی حلیت داره، پس این چیزم این عقد ما هم مثلا حلیت داره، حضرت که این نقشش همونه. بعد یه مجوزی بشه برای رباخاری، آیا این مصداق قیاس هست یا نیست؟ خداوند جعاله رو جایز دونسته، ما عقود بانکی جدید رو بیایم رو زنون خودمون مصداق جعاله فرض کنیم و یا سایر عقود را برای توجیه ربا وجه المصالحه قرار بدیم. آقای سعید چی گفتند؟ اینجا مثلا الان چی با این شرایط متفاوت آقای رئیسی یا آقای خامنه‌ای؟
آقای خامنه‌ای مقایسه میکنن و میگوین مثل آقا اول باید
بیاید ریاست جمهوری،
بیاید ریاست جمهوری بعدش که
بعد بعدم بشود رهبر
برمیاد شد به بعد
کیمیه
اینا؟ اینه یکی از آقای سعید از از کرمان. اینم ایشون میگن که مثلا الان ما میگیم رهبر معظم، اول رئیس جمهور شدن بعد رهبر، پس آقای رئیسی هم باید اول رئیس جمهور شد بعد رهبر. مثل یه زمانی یکی میگو آقای احمد
نه
الان
ما
نمیگه
قبلا بعد از شد
آقای رئیس زودتر رفت آقای منتظری که قای مقام بود
حالا این حالا بحثش نمیخواد
زودتر مردم
یا مثلا میگفتن که آقای احمد نژاد چون شهردار بود چون رئیس جمهور
نه اینا مثل قوار خونه است تو ایران
نه این آقا داره مثال برای قیاس میزنه
ها اینمال قاس خوبت ابلیس
احسن نه ایشون داشت مثال میزد میگوه اگه دنبال مثال میگردید اینم هست مثلا میگفتن چون ایشون شهردار شد شد رئیس جمهور بس آقای قالیباف هم باید بشه شهردار بعد بشه رئیس جمهور خواهی که اینجوری باشه آقای حناچی هم
بعد بشه آقای کی؟
سردار تنا
سردار پیلی
مثلا اینجا میگفتن این امام مسجد فاطمه الزهرا آقای قوامی اینجا امام جماعت بود شد امام جمعه پس ما بریم اول مسجد رو بگیریم بعد مثلا بشیم شدیم یعنی اینجوری حالا اینا میشه که ما میخوایم قیاس رو در قانون بگیم این شخص بود مثلا این شخص این روش رو رفت اونجور شد پس این شخص هم این روش رو بده اونجور قانون گذاری میخوایم تو بانکداری تو کشاورزی مثلا یه سری چیزها رو اینجوری حل کنیم حالا نمیدونم دوستان نظرشون هست چون من خودم همجوری داشتم فکر میکردم به روز رسانی کنیم مثلا همه الان ما هی داریم میگیم که یکی از انحرافات در تقنین و نقائص و عیوب اعمال قیاسه حالا چجوری میشه مثال زد؟ حالا ابو حنیفه و این چیزایی مثال هایی میزدن تو اجتهادات مثلا تو حوزه فقه پویا ممکنه یه زمان فقه پویا در مقابل فقه سنتی بود
پویا پویا یا پویا
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 میگه
پویا
پویا یعنی
مثلا یه هست مثلا زمانی که دهه اول بود مثلا آقای خزعلی یه خطبه خوندن حالا آقای توحیدی شدید مثلا میگفتن ما فقهمون سنتیست مثلا دفتر تبلیغاتی ها اون موقع میگفتن فقه پویا
درست
یادتونه بعد این دوتا با هم دو نماد بودن حالا همون دفتری ها الان شدن اصلاح طلبان خزعلی ها اینا شدن اصولگره ها اون موقع
تو نجف هم همینجوره تو نجف هم بعضی هم میان فقه ناطق
فقه ناطقه ها
میگن که آقای طیف مقتدا صدیا میگن پدرش یعنی شهید محمد صادق ایشون فقیه ناطق بوده اینا که از هم اینا ناطق نیستن فقیه آتبیه ها چی دیگه اصلا مثلا میگن ناطق اینا پدرشون بوده بقیه اینا ساکت هم نمیدن یعنی کلمه یه دار
یعنی فقه مثلا باید گویا باشه
من اونو میگم فقه ناطق
ناطق هست
به اینا میگم مرده حتی حالا عربیش هم چی میگم
حالا
عربی هم لا رقولا دارم میگم باید مثل پدر مختلا باشن
فقیه باید فقیه یعنی باید به روز باشه
ناطق باشه
حالا اینجا ما داریم دنبالش هستیم که مثلا اینایی که میخوان الان همین داستان فقه و اداره فقه دیگه مبتلا نشه ما اصرار میکنیم میگیم این همون فقه جواهریست مثلا التقاط توش نیست مثلا ممکنه اینا مبتلا بشن. حالا بعد تو بند دوم میرسیم تو تولید علوم انسانی. حالا این یه مثال که مثلا ما بیایم بخوایم اسلامی سازی کنیم، همه چی رو بخوایم اسلامی سازی کنیم، اسلامیزه گاهی میگفتن، اسلامیزه یعنی یک اسم اسلام بیاریم، بگیم این مدیریت اسلامی، اقتصاد اسلامی، تربیت اسلامی، موسیقی اسلامی،
ربای اسلامی،
این همون اسلامیزه میشه. حالا اینکه ما میگفتیم که اینو بیایید، یه دعوای ما داشتیم حدود 10 سال پیش، زمان بیشتر دعوتت زمان آقای احمدی نژاد، بعد این داستان ما رو دعوت کرد که بیاین این مدیریت اسلامی رو وارد دانشگاه ها کنیم، واحدهای مدیریت علمی دانشگاه ها رو به جاش این تولیدات قم رو بیاریم جایگزین کنیم به عنوان مدیریت اسلامی اینجا بندازیم. که خب بعد ما اونجا که مسیر رو عوض کردیم دیدیم نپسندیدن، گفتم باید این فقهی باشه، چون این فقهی نباشه ممکنه دوچار مشکلات هم قیاسات بشید. از فقه الاداره رو مطرح کردیم قبول نکردن، از ما کارمون با اونا نیمه تمام موند، دادن به یک کسی دیگه ای که اون تو فقه خیلی مشهور نبود. لذا کار یکی از راه‌های نجات از قیاس،
قیاس کردن در واقع،
بله قیاس کردن. ما گفتیم بعد اونا گفتن اصلا فقه چون تلقیشون از فقه حرام و حلال بود، گفتن اصلا راه نداره. گفتم مدیریت دریایی از معارف نظریه توش هست، نظام هست، قواعد مدیریتی هست، همش که حرام و حلال نیست. مثلا حتما گفتم خب شما فقه رو نمیدونید، فقه یک دانشیست که هم میتونه احکام وضعی داشته باشه هم احکام تکلیفی. احکام تکلیفیش 5 تاست، احکام وضعیش بی انتهاست، 2 تاش صحت و بطلان و نجاست و طهارت و جزئیت و شرطیت و رکنیت و مقارنت و مقدمیت و هرچی بگید نه حکم وضعیه، این مقدمه آن است، این حکم وضعیه، آن زل مقدمه این است، این میشه حکم وضعیه، این رئیس است، آن مدیر است، این هم حکم وضعیه است. و شما چطور فقط میگید حرام و حلال است؟ حرام و حلال حکم تکلیفیه، ولی هر حکم تکلیفی یا به عکس هر حکم وضعیه از توش 10 حکم وضعی در میاد. مثلا شما وقتی که زوجیت رو برای این خانم اثبات کردید با طی مقدمات، عاقد، دو متعاقدین، مختار، بالغ، عاقل، مثلا خونده شد، حالا این خانم حاضری زوجتون، این زوجیت میشه حکم وضعی، یه حکم تکلیفی توش در میاد، وجوب تمکین، یه حکم تکلیفی دومی در میاد، وجوب نفقه. این حکم تکلیفیه، ولی خود زوجیت که حکم وضعی است. مثلا این عقد باطل است، بطلان یه حکم وضعی است، حکمه، حکم کردی به بطلان، حکم میکنید به صحت، حکم میکنید سوره جزء 12 است، این حکمه، حکم وضعی است. چرا بهش میگم وضعی؟ چون وضعیت این موضوع رو روشن میکنه در دل اون یکی بود. مثلا شما نماز رو جامع الاجزاء و شرایط به جا نیارید، خب میشه باطلان. باطل که حکم تکلیفی نیست که، باطل مثلا نیت نکنید، رکوع نکنید، خب این نماز باطله. ولی خود نماز واجبه. از یه از صلات دو تا حکم داره، از صلات واجبتون، دو از صلات باطلتون یا صحیحتون. صحیحتون یه حکمه، پس واجبتون یه حکمه. وقت این احکام تکلیفی اتفاقا احکام مدیریت اکثرا وضعی است و ما این وضعیات رو داریم. اینها از توش حکم تکلیفی در میاد. بعد از با اونا گفتیم که شما بیاید اینو بدید به فقه، بدید به فقیه، اون بدونه، اون میدونه مثلا قیاس چیه، میدونه استحسان چیه، همه چی رو درست در میاره. ولی اگر بریم تو سیستم غیر فقهی دانشگاهی، یه جایی گیر میکنیم. مثلا این که ما الان 40 مجتهد رو میگیم به صورت یه نماد، این رو ما داشته باشیم، مثلا امروز مثلا آقای حسین زاده میاد، دیروز مثلا آقای طبری بودن، این 40 نفر داره تکمیل میشه. خب اینا برای اینکه بیان با این سبک آشنا بشن، از علوم انسانی اسلامی رو از قیاس مبرا کنن، نجات بدن. تزایی الان ابتلاء به قیاس مثل ابتلاء به کرونا هست، ممکنه مرموزانه بیاد، چون ویروس میاد دیگه. حالا ما الان تو شرایط فعلی گفتیم یه مقداری برای اینکه بحث ذهنی نباشه، هی ما الان چند روز داریم میخونیم طوائفی از یک طائفه از اخبار داله بر حرمت قیاسه، قیاس ابو حنیفی است و این مورد ابتلا بوده اون موقع، و الان میخواد بیاد روی قوانینی پیاده بشه. اونو الان خود همین تو قیاس ما دچار قیاس نشیم، مثلا قیاسون فل قیاس. مثلا حالا یه مثال که ما باید روش کار کنیم، فلاح زادوار روش کار کنیم. فلاح زادوار یعنی چی؟ یعنی مؤسسه موضوع شناسی باشه، واقعا بگیم اینجور جاها احتمال راهیابی مثلا قیاس و استحسان مثلا وجود داره توی چیز. یعنی یه نمونهش ما نوشیم در تولید علوم انسانی اسلامی، هر نوع التقاطی میتونه مصداق قیاس و استحسان باشه. برخی نظرات شارع رو مثلا ما میدونیم. سلیمان این کار کرد، سلمان این کار کرد، شارع مثلا قبولش، پیامبر این کار کرد، امیرالمومنین علیه السلام این کار کرد، اینجوری دستور داد، اونجا اون کار کرد. بعد ما بیایم بگیم الان هم تو یک سوژه مدیریت ما میگیم الان این هم همون حکم داره، این الان جاش هست. منتها خب اگر اون به قاعده تبدیل شده باشه، خب اینو قاعده فقهی مدیریتی داریم نداریم؟ اگه قاعده شد دنبال مستاق میگردیم، اینم قیاس هست یا نیست؟ مثلا اصلا خود خیلی از فقها در طول این قرنها گفتن هم دوچار قیاس نشیم هم بتونیم فقه رو پویا کنیم ادامه بدیم، رضا اصول الفقه رو راه اندازی کردن. اصول الفقه خب اصالتا عقلیست دیگه، یه سری قواعد اصولی نوست، استصحاب، براءت، حجیت ظواهر در نصوص. خب این قواعد درست کردن اصولیین، مورد اعتراض اخباریین واقع شد که این حرفا چی میزنید؟ اصولگراها رو متهم قیاس کردن، گفتن دین و ناس لا یصاب بالعقول. تو شیخ انصاری میگو من که قیاس نکردم، من قیاس حرامه. تا اومدن از تنقیح منات بحث کردن. از چی بحث کردن؟ القاء خصوصیت مثلا بحث. یه سری این چیزا رو آوردن که نه قیاس بشه در این حال بن‌بست شکن هم باشه. گفتن اگه ما این قواعد اصولی رو قبول نکنیم دیگه راه بندون میشه، ما نمیتونیم از اخباری که حد اکثر 16 هزار تاست مثلا پرس کنیم توی فقه، از طهارت تا دیات که مرحوم کافی، مرحوم کلینی در کافی شریف، و این اخبار ما محدوده و در موضوعات خاص خودش هم بوده. خب ما بگیم خب یه سری روایات داریم، یه سری آیات داریم، اینا در زمان خودشون بوده، پس ما الان چکار کنیم؟ یه مجتهد چکار کنه؟ آیا اخباری بشیم؟ همون اخبار رو مثل سلفی های شیعی میشیم، سلفی شیعی که میگم همون اخبار که هست ما فقط با اونا کار داریم، ولی اینکه بیایم از دل اونا احکامی رو، قواعدی رو استخراج کنیم که به درد الانم بخوره، یعنی یک راه مثل اکروبات هستش. اکروبات میره رو تناب، میره یه چوب هم دستش میگیره اینجوری که نه این ور بیفته نه این ور، و پاهاشو با تقوا میذاره، یکی دیگه یکی پاهاشو میذاره و مهارت رد میشه، هم میترسن و نمیترسن. مثلا از این برج دو میره تو اون برج، برجای 40 طبقه، همه هم نگاه میکنه وحشت میکنه، حالا میفته، من او خیلی راحت
خودم یه
وای
کار کردم.
هرچه خودش رو متمرکز میکنه عبور میکنه. حالا ما باید یه جوری عبور کنیم، نبیفتیم به سمت ابو حنیفه، نبیفتیم به سمت استرآبادی. بعد مسیر انصاری و نجفی رو بریم. مثلا این علم و اصول یه علمیست، مهارتیست که ما رو از ویروس منحوس قیاس و اخباریگری دوتاش که ضد همان، یکی مفرطه یکی مفرطه. مثلا این شیخ انصاری و مرحوم بهبهانی هنرشون این بوده که این کار کردن. حالا اگه ما بیایم تو تولید علوم انسانی اسلامی بخوایم به قیاس مبتلا و مرتکب نشیم، باید بریم تو مسیر اصول اجتهاد. نظر ما اومدیم گفتیم اصول فقه الاداره، اصول فقه الاداره اصولیست که باید بتونه این دانش مدیریت رو بگیره. این دانشیست این بشریه، اقلایی، علمیه، فن اداره بشر، سازمان، و این رو، این دانش رو بیایم بخوایم اسلامیش کنیم. حالا میخوایم اسلامیزم نشه، قیاسیزم نشه. مثلا چیکار باید بکنیم؟ بایستی با اجتهاد بیایم جد. از ما این مسیر انتخاب کردیم. الان جدیترین فقه معاصر هم فقه الاداره است که حالا ما داریم تیمیش میکنیم، 40 مجتهد، پژوهشکده، مدرسه فقهی، مرکز تخصصی و خیلی چیزا رو دیگه داریم به صحنه میاریم. دست جمعی حرکت کنیم، مدیریت اسلامی بشه، پیاده هم بشه. این راهش همین فقه الاداره است که بدون ابتلاع به قیاسات و استحسانات با کمک استصحابات اصطلاحاً و اصول عملیه و قواعد فقهیه و قواعد اصولیه بیاد این آکروباتیک عمل کنه، بره جلو. محصول شیرین مدیریت اسلامی رو بده بیرون. مثل زنبور عسل که میگفت تأکل و طیبن و تضع و طیبن. ما پریز یکم امیدوار شدیم، همینجوری استطرادم بحث زنبور عسل شد. چیه تونه پریروز بود؟
روز جهانی
عسل. نه روز نمیدونستیم روز جهانی عسله. اصلا همینو بگم، همینجور صبح یه چیزی بحثی رو دیدیم، سوره نحل یا بحثی بود روی نحل. بعد اومدیم گفتیم که آدم باید اینجوری باشه. بعد نمیدونم شب رفتم اخبار رو گوش کردم، دیدم میگه امروز روز جهانی عسل بود. پیش خودم گفتم ما همینجوری از زنبور و عسل گفتیم، روزی گفتیم که خودش روز زنبور عسل بود، خبر نداشتیم. یا مثلا رفتم منبر، اینا تلپاتی میشه گفت، رفتم رو منبر مسجد فاطمه الزهرا، چهارشنبه شب ما میریم منبر درس اخلاق. همینجوری از آقای حسنی امام جمعه ارومیه یه چیزی گفتیم. بعد اومدم تقویم رو نگاه کردم، دیدم سال روز چیزه، مثلا رحلت ایشون. حالا مثلا اینا چجوری کردم، یه چیزی میگه بعد میره اون روح اون آقا مثلا چیز بوده.
احمدی نژاد هم تو اون مجلس بوده دارم
احتمالا.
اجازه
نه گاهی مواقع چیزایی میاد، یه چیزی میگید بعد میگید بعد میره اخبار گفت فلان. حالا ما داشتم میگفت بحث چیزی داشتیم، بحث همین زنبور عسل، یه رفتم دیدم چیزه اصلا روزی جهانی زنبور
همه دارم زنبور عسل
بود.
الهاماتیه که
میاد نه همچون آدم تصادف میگه بعد میگه یا خدا میخواد مثلا میگه که مثلا این بحث ما هم حواسمون هست مثلا میخواد انگیزش بده میگه برید جلو بکوبید برید. یه آقای من دیده بود اهل الجزائر بود، اینجا تو جامعه المصطفی فعال بود، من میامد درسای ما مدرسه حجتیه ما بحث فقه داشتیم، هدایت فقهی شد 20 سال پیش یا 13-14 سال پیش که الان میان منزل الان چهارشنبه ها. بعد این الجزائریه سنش هم بالا بود ولی طلبه بود، مثلا تقریبا شبیه های قیاس که الان ایشون جوان هست، اونم تقریبا هم سن ایشون بود. بعد به من میگم این فقال نداره و این میگم بری جلو، میگم نه با پشت سرت نگاه کن نه با چپ و راست. حالا یادم نیست اسمش، میگم همینجور برو جلو، میگفت چون این راه درسته، بخوای بگی این چی گفت اون چی گفت تو رو مایوس میشینی، مثلا مایوس میکنی، میگم همینجور برو جلو. بعد وقتی رفتی جلو اونا هماهنگ میشن، یعنی یه همچین چیزی داشت. میگم این کارا که جدید هست یه روحیه میخواد، هم بتونی سالم حرکت کنی، هم بتونی جدید حرکت کنی، هم بتونی قیاس نشه، هم بتونی التقاط نشه، هم مدیریت، هم اسلام. خیلی کار ظریفی است. حالا شما ظریف نی کاندید نشده میشه اسمشو برد نه؟
نه
نه کار ظریفی است. اگر کاندید شده میگفت چرا شما گفتید ظریف، حالا که کاندید نشد میگفت ظریف. من آقای نجفی روحانی رو خدمت شما سلام عرض میکنیم و آقای نکویی و آقای سجابر سجادی و استاد مکرم و معظم آقای قضی. آقای روحانی اگر تلفنتون رو اسمم بفرستید، خواستیم تو این رساله اجتهادی اسم شما رو وارد کنیم و بعد با شما تماسی داشته باشم. اگر لطف کنید شماره شریف رو بفرستید با به همین شماره من اگه دارید بفرستید، من فکر کنم شماره چون با این کانال رساله های اجتهادی دوستانی هستن و بیاریم تا 40 نفرمون کامل بشه. انشالله منتظر این هستم، انشالله اگه تلفن شریف رو بفرستید یه تماسی با حضرت عالی داشته باشیم. حالا چون بحث مهمه، چون ما هم میگیم نظارت بر تقنین، که بعد میگیم تقنین به نوعی ذیل برنامه است، چون ما نظارت بر برنامه داریم که دیگه تخصص آقای جعفری موسوی، چون رساله ایشون نظارت بر برنامه است، نظر ایشون این بحثا براشون خوبه، مثلا این بحثا رو بیاید پرورش بدید. مثلا یک محور تولید علوم انسانی اسلامی، ولایت فقیه حدود 13 سال پیش در همایش علمای جهان اسلام، در همایش بیداری اسلامی که با مدیریت آقای دکتر ولایتی صورت میگیره، هنوزم هستش دبیر کله، نه ایشون نه از اون میخوام یه مدیریتش فلان. حالا یه عده شرکت کردن، یه بحث علما بود یه بحث سیاسیون بود. این علماش که اومدن، نه سیاسیون، آقای مرسی سیاسی بود و تو چیز اومد کنفرانس اسلامی نه. بعد آقا گفتن که تمدن نوین اسلامی راهی نداره مگر علوم انسانی، آن هم علوم انسانی اسلامی، و آن هم راهی نداره جز اجتهاد. تو اونجا گفتن، چون علمای جهان اسلام مدت هاست، من یادم هست ما کتاب می نوشتیم، ما تو 10 سال طول کشید توی دبیرخانه خبرگان، چقدر من مطالعه می کردم تو کتاب های اینا، علمای سوری، علمای اردنی، علمای مصری، این شامات لبنانی، عجیب اینا پیشتازن در علوم انسانی اسلامی. حتی مثلا سردستشون مثلا از فاروق النبهانی، من توی کتاب مدیریت از منظر سنت اگه نگاه کنید تو مقدمش اینا رو معرفی کنید. یه مقاله هم ما داریم تو حکومت اسلامی هست پایین اینا، تو یکی اینا یه مقاله هست که مقاله اول شد، اونجا ما آمدیم اینا رو دستبندی کردیم، این علمای اونجا رو کدوماشون موافق مدیریت اسلامی هست، کدوماشون مخالف هست، کدوماشون چی هست، و نوعا تو شامات هست. تو حجاز این چیزا کار ندارن چون اینا نوعا سلفی هست.
این چیز
شامات مصری ها و اینا بیشتر
حنبلی هست، شافعی
هست، حنبلی ها سمت حجاز هست که وهابیتشون در میاد، اونا بیشتر مالکی هستن، حتی مالکی نژاد نیستن که مداه، مالکی اشتر هم کار ندارن. حال منظور ما حالا میشه اینا مذهب شد، اینا به شدت دنبال علوم انسانی اسلامی از خیلی قبل، حتی از قبل از انقلاب پیشتاز هم بودن. حتی یه قانون اساسی نوشتن به نام الدستور. این الدستور یعنی قانون اساسی، باید با فرمایشات پیامبر اکرم صلوات الله علیه وسلم و آیات قرآن، چون ائمه رو قبول ندارن به معنای چیز، همش این ماده 1 لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، ماده 2 لقوله تعالی بدون آل مثلا، یا لقوله تعالی، یا لقوله صلی الله، یا لقوله تعالی، با الله و رسول الله تار و پود قانون درسته. بعد من همه اینا رو مطالعه میکردم، تا آیت الله امینی خدا رحمت شده من میگفتم فلان کتاب من کم دارم، به هر شکلیشون دستور میداد میابرده از این کشور از این کشور، خیلی اون موقع ما رو ساپورت میکرد، این کتاب در اومد، کتاب پژوهش سال شد مثلا، هنوز چاپ نشده برنده شد. آخه یه موقع از کتاب چاپ میشه بعد از چاپ چیز میشه، هنوز تو ورقه هاش بود، شتاب بین صلب و تراب، یعنی بین الماء و تین. مثل پیامبر میگه خدا مرا آفرید در حال که آدم بین الماء و تین بود، ما قبلا آفریده شده بود. بعد دیدم اینا عجله کردن اینو، حتی این ارزیابا اینا که ارزیابی میکردن همه گفتن که اینو زود چیز کنید، پدیده ایه چی و ایناست. بعد که این موقعیت پیدا کرد برعکس شد، یعنی شروع کردن نابودیش. بعد دیدن جدی شد، جدی که میشه حمله میشه. استاد قضیه واسه من کلیپی فرستاده بودن، خدا حفظش میکنه، مثلا میگفتش که آقای مطهری میگفت خاطری تر میگید که این بچه های قوم یا بچه های ایران نمیده، قطار که را میفته سنگ میزنن، تا را نیفته نمیزنن. بعد میگم اینو بهش میگم منطقه نمیدن ماشین دودی، همچین چیزی دودی ماشین دودی بهش میگم، یعنی تا را نیفته دی کسی باید کار نداره، را افتادی سنگا میاد، یه بی خود را افتادی. حالا اینجوری تا وقتی که مثلا میگن یه کتابی نوشته شد رفت تو آرشیف، بعد نه تبدیل شد به یک سیستمی، گفتمانی، دیالوگی، پارادایمی، کم کم دیگه تاباوریش کم میشه دیگه و شلیک ها شروع میشه. حالا این آقایونه که میگفتم تو اون کتاب ما 10 سال با ادبیات اینا کار کردیم، مثلا کلی یه دهه خیلیه، دهه 70 بود، یعنی از 73-2 شروع شد 73 تا 81، تقریبا یه دهه ما توی زیرزمین دبیرخانه خبرگان کوچه ممتاز اونجا بود مرتب کار میکردیم. از خدا خواست مثلا اینجوری شد، خیلی هم در جریانش قرار گرفتن، ناظرش بودن، حسبش بودن، ناظر تاریخی داشت مثلا مرحوم دکتر آدینه ود، ناظر فقهی داشت مرحوم صالحی مازندرانی، اینا اینجوری بودن. واقعا
تشکیلاتی بزرگ.
بله ناظر چیز داشتن، اینا رو آقای قاضی‌زاده اینا رو لطف میکرد مثلا اینا رو میآورد، برایش مهم بود این کتاب. مسئول مرکز تحقیقات خبرگان بود، های امینی هم اشراف داشتن، این دیگه موضوع برایشون اینجوری بود. های هادوی می آمد، های سروش محلاتی می آمد، اون موقع اینا موقعن محققین و یا ناظران دبیرخانه چیز بودن، خبره مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان. های امینی وسعت دیدی داشت، اینا رو وارد میکرد که اون موقع امسال آیت الله کعبی مخالفت میکردن، میگفتن شما این چجوری جمع کردید خب تبیر خونه چیز خبرگان. حالا رحمت کنه خدا آیت الله امینی انصافا پدری کردن و حق این کتاب واقعا آدم باید به اسم ایشون، یعنی این حمایت ایشون، تایید ایشون. حالا اونجا بعد ما میگفتیم که این فقهای شامات اینا اجتهاد ما رو که ندارن، اجتهاد مصطلح جواهری، یه اجتهاداتی دارن ممکنه قیاسی باشه، ممکنه استحساناتی باشه، چون فقه اونها علوم انسانی هست، بی فقه هم نیستن، ولی فقهشون فقط لقولهی و لقولهی تعالی و لقولهی صلی الله دیگه. از این همه اهل بیت و این چیزا، حدیثایی که ما هر روز داریم میخونیم، امروز هم برسیم یکی دوتاشون میخونیم که پرونده قیاس بسته بشه بعد بریم وارد طائفه دیگه بشیم، که اون طائفه میاد میگه که چگونه میتونید به جای قیاس چی بذاریم، که بعد اون تک مکمل این طایف است. حالا غرض اینه که یکی از جاهایی که ممکنه ما در معرض خطره و تهدید هستیم، چاره‌ای هم ازش نداریم، تولید علوم انسانی اسلامی است. رهبر معظم فرمود بدون اینا تمدن نوین امکان نداره، تمدن نوین اسلامی دانش بنیان باید باشه. دانش تمدنی هم علوم انسانیه، علوم انسانی هم باید اسلامی باشه، اسلامیش هم باید اجتهادی باشه. لذا منطقی شامات ما باید ازشون تشکر کنیم، خوب پیش رفتن. تو ایران هم دانشگاه امام حسین، دانشگاه امام صادق، این مال آیت الله کنی، اون مال سپاه، اینا نماد اسلام بودن و مدیریت اسلامی رو خوبم پیش رفتن، ولی باز فقهی نبودن. اونا فقهی بودن غیر امامی، اینا اسلامی بودن فقهی نبودن.
واقعا علمای شامات این قلیب کار میکنن،
خیلی قلیب کار. یعنی من یه دهه با اینا بودم، یعنی تو هم کتاب خونه پیش رفته بودم، ولی نحیف مثل شیر. چون می الان این اینجوری ما اگه بگیم درست میشه، اونا فقه داشتن امامی نبودن. اینا که عرض کردم دانشگاه امام صادق و کجا بود؟ امام حسین و یکی دو جای دیگه. حتی از آقای مصباح هم کمک میگرفتن، ولی آقای مصباح فقط یه اشراف ارشادی داشتن، وارد نمیشدن فقاهتی. از ما میتونیم بگیم اونا فقه غیر امامی، اینجا امامی غیر فقهی. فقه الاداره شد فقه امامی و بین الامرین، یعنی بین فقهای شاماتیه که فقهشون ضعیفه، فقهیست که از باقرین و صادقین و باقرین و صادقین و اینا محرومن، یعنی خودشون محروم کردن از این آب گوارا، ریان رویان هنیان سائقا. این بزرگوارا که امامیان روش فقه اصلا هنوز قبول ندارن، با اینکه خیلی هم پیشرفته هستن. آقای منتشلو هم سلام عرض میکنیم، ما تلفن شما رو هم میخواستیم، اگه واسه من ارسال کنید. یه عرضی داشتم شما آقای نجفی این تلفن همراهتون رو واسه من ارسال کنید، ما دو روز دنبال میگردیم، نه آقای اکبرزاده فرستادن نه آقای سجادی. حالا اگه شما بفرستید ما بعد از درس تماسی با شما داشته باشم راجب این رساله های اجتهادی. حالا بحث امروز از این جهت مهمه که ما کاری رو که میخوام شروع کنیم نظارت میخواد، که این فقه الاداره برش ناظر وجود داشته باشه که دچار قیاس و استحسان نشه. ما خودمون مدعی هستیم که ما نه مثل شاماتیم که فقه سطحی غیر جواهری غیر جعفریست. مثلا اینا مطالعات یه عده انقلابی مسلمان داره ارق این که ما باید همه چیمون اسلامی باشه، ولی چجوری؟ مثلا نهج البلاغه اینو گفت، مالکشتر اینو گفت، فکر کنم همینه. از دریایی از قواعد اصولی و فقهی که مشکل گشاست اینا خودشون رو چکار میکنن؟ مهارتشو کسب نکردن. این از مهارت محرومه، اون از فقاهت محرومه، چیز از امامیت محرومه، یعنی از فقه اصیل محرومه. فقه الاداره اومد بین الامرین کرد، گفت فقه هست امامیست، مدیریت هست، مدیریت اسلامی هست، مثلا مدیریت اسلامی فقهیست. نه صرف مدیریت اسلامیه، یک سری مطالعات غیر اجتهادی که میشه یه اقیانوس به عمق یه وجب. یه اقیانوس هست یه وجب چیز داری میگو از کرامات شیخ ما عجب است، پنجه را بکشود گفت یک وجب است. کرامتش بود حالا یه وجب عجب، مثلا چه دریایی. لذا ما الان بین الامرین داریم اکروباتیک حرکت میکنیم، خودمون هم در معرض خطریم. لذا ما خدمت آیت الله بوشهری که رسیدیم بعد از اینکه ایشون بر کرسی مدرسین با شایستگی نشست، ایشون دیدم که همین رو فرمودن، گفتن تیم برای اینکه چیز داشته تیم داشته باشید. حتی میگفتن یه تیم خیلی نیرومندی داشته باشید، مثلا فرض کنید که آقا سلام علیکم رحمت الله، یه صلوات بفرستیم بر این یوسف ما همیشه ده روزی بار یه چشم ما رو روشن میکرد و این دفعه انشالله دیگه بیشتر زیارت میکنم. انشالله حل میشه. ما اسم شما رو گوشتیم تو این رساله های اجتهادی جز 40 نفر. الان 40 نفر 3 نفر اینجا هستم، ایشون چون خوابن الان اسمشون نیست، چون بیداری اسلامیه دیگه. کسی خواب باشه نمیشه گفتش که، چون این علمای خوابی اسلامی. حالا آقای متحدم که دیگه از ارکان هستند و جزء 40 نفر هستند، ما یه عدد 40 دیگه هم کشف کردیم، هر کسی 40 روز یه بار مثلا بیاد. از الان دیگه میدونید 40 روز بعد کی هست، میاد میگه من توی این 40 روز گذشته اینقدر کار کردم، هر گام ما میشه 40 روز، 40 در 40 میشه. حالا این بحث ما که به اینجا کشید، چون من همین چند روز که بحث قیاس رو شروع کردیم میگوتم خب این الان کاربردش کجاست؟ الان قیاس مثلا حرام است. و الان نظارت میشه. حتی دیدم آیت الله بوشهری، من خیلی به ایشون ارادت دارم، دیدم داره این نقش رو بازی میکنه، خوشحال شدم بودم خدایشون. ایشون گفتن کارتون خوبه، باید ادامه پیدا کنه، ولی یک باید جمعی باشه، فردی نباشه، چون این یک کار نیست یه نفر از دوشش بیاد. حتی مراجع تقلیدم با تیم میرن جلو،
تشکیلاتی
تیم حالا اخیرا تیم پژوهشی دارن، تیم استفتاءاتی دارن، تیم چی دارن. من یه روز پیش مرجعی بودم بزرگوار، یکی ازش سوال کرد، چون من برم مشورت کنم با چیز گروه استفتاءات، همینجور رسما با تقوا بود میرم دارزون میام. حتی ما یه خدمت مقام معظم رهبری بودیم، حدود یه دیدار عمومیشون داشتن دوشنبه ها، شاید 25 سال پیش بود یا بیشتر از 25 سال. خدمت چون شرفیاب بودیم، من یکی اومد یه سوال فقهی کردم، فکرم آقای لاجوردی بودن که مرحوم شهید شد لاجوردی، بعد از آقای مسئله پرسید، آقا گفتن به نظر من اینه، ولی برید از چیز بپرسید، از دفتر، این دفتر من سوال کنید. خب این برای مسئله شهریست، ممکن آدم استهزار اون موقع نداشته باشه، نشون میده. بعد گفتن دفتر، خب الان یه گروهی دارن کار دارن، اون گروه مثلا آیت الله شاهرودی، آیت الله مؤمن، یا آیت الله های برجسته نمونه هاش بودن، تیم داشتن با ایشون، موضوع مطرح میشد، بعد اینو میکاویدن حسابی. خب شما حساب کنید آقای مؤمن و شاهرودی دو تا کتفاین تو یه سال فوت کردن، آقای یزدی و آقای مصبا متعاقباً رفتن، آقای شاهرودی و آقای مؤمن هم متعاقباً در فاصله مثلا 3 سال یا 2 سال. این 4 تا آیت الله رو ما یه دفعه دست دادیم از فحول. این اصلا نمیشه بدون تیم بود. بعد واقعا دیدم آیت الله بوشهری خیلی دقیقه، اصلا بس که خبر داره ایشون. خب اولا با تیم باشید، ثانیاً بایستی ما چیز داشته باشید، پژوهش کرده داشته باشید، مثلا اینجوری نه یه تیم فقط همجوری هیئتی 4 تا دوره هم میشینن این یه چیزی میگه طلبگی. نه، باید سیستماتیک باشه، موضوع بیاد توش، کارگروه داشته باشه، که الحمدلله استاد غزی با یکی نعمات جهان مدیریت اسلامی ایشونن و ایشون بدن این مسئولیت پذیرفتن. اینکه ما الان داریم 40 نفر وارد صحنه میکنیم، میخوایم اینا با هم هماهنگ باشن، اهل تحقیق شرعی و اسلامی باشن. خب نه، وقتی دارم 40 تا شد دیگه ضعفای یه نفر برطرف میشه. مثلا یکی این 40 تا ممکنه تو رجال خیلی قوی باشه، یکیشون ممکنه تو مثلا علوم انسانی قوی باشه، یکیشون توی پردازش و نظریه قوی باشه. خب اینا میان با هم، بعد ما یه روز نرات با هم مثلا دور هم بنشونیم چیکار کنیم. بعد من دیدم که الان رئیس مدرسین و دبیر شورای عالی حوزه ناظر شده بر این فقه اداره و این خیلی فرصت خوبی است. ما باید این نعمت رو بپذیریم و اتفاقا جاش خالی بود. ما مثلا در همچه شروع کردیم، در 12 سال اومدیم جلو. مرکز تخصصی مدیریت اسلامی فقهی نیست، به قول آقای بوشهری میگوتن یه آموزشکده است، همینجور خودشون میگوتن یه آموزشکده است، 5 سال 4 سال میخونه یه مدرک میگیر میره. ولی اینی که پژوهشکده است میگو مال این بنیاد هستش، بنیاد فقهی. لذات ایشون خیلی هم به بنیاد علاقمند هستند اینا. ما پذیرفتیم، این واقعا یه نفر بخواد خودش به تنهایی بره جلو آفات داره. مثلا من دیشب چقدر وقت گذاشتم حالا مثلا این بحثا، این طایفه اون طایفه، ولی خب خیلی باید بیان کار کنن. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام علیکم به حضرت آقای مدتشدو. ما اتفاقا الان اسم شریف شما رو بردیم بودید گفتم چند تا بالا تلفن شما رو میگشتیم که خواستم با تو ما فرستادید، من چون دیگه توفیق نداشتم نگاه کنم. آقای نوروزی هم که هر رو چکر. حالا ما الان تو این نظارت بر قانون که یه شعبه از نظارت بر برنامه است، گفتیم مثلا یه مصادیقی رو تو عصر پیدا کنیم، یکی شد تولید علوم انسانی اسلامی، شدیداً در تهدید قیاسه. مثلا من چند جا میرفتم توی سالن‌های آمفی‌تئاتر و اونور دیدم که گفتم التقاط نشه، معلوم میشد که توی مرتکزات هست که این کارا دچار التقاط میشه. التقاط یعنی منهازا زقسون منهازا زقسون. التقاط با اجتهاد فرق میکنه. ما بگویم با این مسئله محور اجتهاد، ما میگیم مسئلتون این همون چیز حرکت میکنیم، میگیم فقه اللغه، فقه القرآن، فقه الحدیث، سلام فقه الحدیثی، بعد عقل، بعد عقلا، بعد سیره، بعد فقه الاداره. این ما رو مسئول میکنه از التقاط. اینا رو ما میگیم، ولی انصافا حرف فرمایش آیت الله بوشهری اینجا حاکمه، چون ایشون میگفتن تیمی کار کنید. مثلا میگفتن گروه اقتصاد با گروه مدیریتی فرقی داره. گروه من یادم هستش که حالا اینا بحثاییست که لازمه گفته بشه، یه آیت الله عراقی ما رو دعوت کردن، یه مؤسسه دارن خیابان مفتح به نام مرکز علوم اسلامی، نه بعد گفتن اقتصادیون میان رشتهشون رو معرفی میکنن، تربیتیون هم میان مثل معرفی رشته، که بعد طلبه هایی که ما تربیت کردیم حرفای شما ها رو میشنون، رشته انتخاب میکنن. بعد ایشون جامعه همه علوم انسانی، هم مدیریت هم اقتصاد، بعد تو اقتصاد میدیدن که 20 نفر هستن همه هم مطرح، تو دعواست که کدوم رئیس هستن، آقای موسویان، آقای میرمعزی، آقای نظری، آقای مصباحی مقدم، اینقدر زیادن آدم نمیدونه کدومشون مثلا هستن. تو تربیت همینطور، باید بگو مدیریت واقعا میگه همه قوانینه، هیچ فقهش البته، در مدیریت اسلامی غیر فقهی زیادن، مدعی زیادن، خیلی فقهش باید. بعد میگفتن همین این خوب نیست که فقط یه نفر، باید میگم به شما معلوم خودتون تنهایید. حالا درسته میگم ابراهیم یه امت بود، ولی اینجا دیگه نمیشه گفت، میگم یه نفره نمیشه، رضا به این سمت کم می آمدن، میگفتن این فقط یه نفره، واقعا هم همینطور بود، یه نفر بود. ولی الان داره این نقیصه جبران میشه، من که معلوم یه آقای مدتش تو تلفن تو نهای میخوام گروه تیم بیاد رشته ها رو انتخاب کنن و 40 رشته ما مثلا دنبال بشم. فهمت هاشم شما دیگه کار خودتون رو بکنید دیگه، شما تا بیایم میگه اصلا حواستون پرش بسن چی گفتیم. بعد ما این خاطرات که من میگم به خاطر اینکه دوستان بدونن اهمیت کار جمعی چیه. پس یه عنصر دیگه اومد، جمعی کار کردن، اینم جاش خالی بود. تو منطقه شامات مشکل فقه عمیق داشتن، فقه داشتن عمیق نبود، سطحی بود. تو تهران فقه اصلا نبود، همینجور مدیریت اسلامی بود. تو فقه اداره ما هم فقه هست هم امامی است، جمعی نیست، سیستمی نیست، که این نقیصه رو ما الان داریم جبران میکنیم. نکته دوم، میگفتن این فقه باید خیلی شبیه اون فقه باشه، از اصول عملیه فلان توش باشه. بعد یه پریروز دیدم آقای علی دوست، آیت الله علی دوست یه جمله گفتن، گفتن مسائل نظام، فقه نظام با اصول عملی حل نمیشه. خب این یکی ایرادایی که همیشه به فقه ما میگرفتن، میگفتن شما مثلا استصحابش کو، براعتش کو، شبیه معارف شده، میگفتن این معارفیه. خدا رحمت کنه آقای شهرزایی که مرحوم شد، آقای ترابی، شما هم میگم مثلا این میگن که این فقه اللی داره معارفیه، بیاید فقه به معنی چیز نیست. ما ناراحت نمیشونه، گفتم خیلی خب ما به اسم ماکن نیست، مثلا مال اسلام هم میایم این نقایص رو برطرف کنیم. بعد گفتم خیلی خب ما میایم. بعد میگفتم چرا معارفیه، میگفتن کدوم اصول عملیه چرا توش استفاده نمی کنید شما، ما هرچی رصد کردیم. بعد پریز دیدم آقای علی دوست مثلا میگفت اصلا اصول عملیه اینجا خیلی کاربردی نداره، میگفت تو بحثای علوم انسانی و نظام و اینها. خوشبختانه هی داره رد و ایراد و نقض و ابرام. و حالا ما تو دهه دوم فقه الاداره هستیم، دهه اولمون گام اول بود تمام شده، دهه دوم دهه پختگی، دهه انسجام، دهه عمق و دهه خروجی داشتن و کاربردی کردن، یعنی همجوری تولید کنید همجوری بره تو آرشیو، بره تو موزه. زاین آیت الله بوشهری یه نکته دیگه گفتن، گفتن که شما باید این چیز رو آموزش بدید، مدیران کشور رو آموزش بدید، مدیران کشور وزرا. ایشون ما اینو میخوام و این از مرکز تخصصی که نیست، از کار مال. بعد من گفتم اتفاقا ما برای فرمایش شما در عمق پژوهشکده داریم، مدرسه فقهی داریم، مدرسه فقهی ما مجتهد تربیت میکنه، پژوهشکده ما اجتهاد رو سامان میده، مثلا کارهای تحقیقاتی میکنه کوتاه مدت که هنوز مسئولش ما نصب نکرده. این وظیفه آموزش مدیران سراسر جهان رو داره در تمام سنین، از دانش آموزی حتی مهد کودک شروع کنیم، مجتهدین ما برن و چکا کنن، مثلا اینا رو از اول مدیر بار بیارن از دوران کودکی. بعد مدیران شهرداران براشون جداگانه، استانداران جداگانه. ما این کار داشتیم میکردیم، مشکل ما هم فردیت بود، کارمون ناتمام بود. من یه زمان ما رو دعوت میکردن طرح سلمان، سلمان مال مدیران کشور بود، رئیس شمای فروزنده بود، معاون اول معاون آقای احمدی نژاد، شما رو نصب کرده بود که مثلا چیز کنید. بعد میرفتیم این شهر میشهر میگفت آقا شما ترنم میاد چیکار میکنید تیمتون چی؟ گفتم خودم میام. بعد گفتم آقا یه نفر تا چه حد دیگه؟ میگفتم کم کم به خاطر اون عدم عقبه ما دیگه تجربه شد دیگه، گفتم ما هیچه نمیریم. حالا برعکس شد، حالا داریم میفرستیم. مثلا از یه نامه رسمی به ما نوشتن لطفا نماینده خودتون رو در مجلس شورای اسلامی معرفی کنید که قوانین مجلس اسلامی بشن. این من قبلا خودم در سری میرفتم گفتم نه اینجا دیگه الان گام دومه، گفتم آقای قضی شما رو میفرستیم. بعد شما که برید دو امتیاز داره، شما که میرید میگید ما اول نماینده بنیادیم، ثانیاً عقبه داریم، مثلا مسئولش از فلان هست، بعد ما آنچه از شما میشنویم میریم اونجا تجزیه تحلیل میکنیم بعد مطرح میکنیم. این الان درست شد. قبلا من خودم میرفتم، کافی نبود. اینا یه ضعفایی بود، بعضی ساختاری بود، بعضی علمی بود، بعضی رفتاری بود. اینا رو ما یکی یکی داریم الان شناسایی میکنیم، رد میکنیم تا بتونیم به اون ایدئال برسیم. حالا من نوشتم دو، اینا این هم گفتیم درد دلهایی بود ولی بر این بند هست در تولید علوم انسانی اسلامی هر نوع التقاطی میتواند مصداق قیاس و استحسان باشد. برخی نظرات شارع را میدانیم، مثل همون مدیریت اسلامی تهران، فقه مدیریتی شامات. من سوال کردم کی میتونه شامات مشکلشون چی بود؟ فقه سطحی، فقه غیر امامی. تهران مشکلش چی بود؟ امامی غیر فقهی. ما چی بودیم؟ فقه امامی. سلام علیکم. آقای حسینی آدم یکی از 40 نفر هم خلاصه. موضوعتون چی بود آقای حسینی؟ الگوی هنو ارا نرسیدید. باز سری معرفی کنم دوستان دلگرم میشن. الگوی فقهی چی بود؟
الگوی کجا خودم فراموش کردم.
خور شده الان. دستت که میگن لا حول ولا قوه.
الگوی اداره
الگوی اداره مطلوب جامعه. ما ازشون بهتر نمیذاشیم. و مطالعات عمیقشون رو شروع کردن، 40 روز بعد نتیجه مطالعاتشون رو میارن. ایشون هم خیلی خوب درس خوندن، یعنی ادبیات و این چیز خیلی به صورت بنیادین. الان پایه 11 اید نیست؟ حالا اینجا ببینید، این علوم انسانی اسلامیه. ما هم اعتراف میکنیم، ما که وسط هستیم، هم فقهیم هم امامی هستیم هم اداری هستیم، جمعی نیستیم، که یه ضعفی است که باید این ضعف برطرف بشه. دو، عمیق نیستیم، باید عمیقش کنیم، عمق بهش بدیم. و این راهی نداره جز پنج پره پنکه. این پنج پره پنکه چیه؟ آقای متحد میدونم فقط پنج پره پنکه. دینامش ما هستیم وسط. و پنج پره مدرسه فقهی یه پره، مرکز تخصصی یه پره، کوتاه مدت یه پره، مرکز امامت و امارت یه پره، پژوهش کردم یه پره. این پنجتا میشه بنیاد. این پنجتا، پنج به اضافه یکه و غیر از اون چیزه. این پنجتا با اون دینام میشه پنج به اضافه یک. این میشه بنیاد فقهی مدیریت اسلامی که حاجی‌های نجفی که بودن، الان رفت نجفی روحانی، اینا با هم زحمت کشیدن این پنکه رو درستش کردن. حالا پنکه داره راه میفته، داره کم کم حرکت میکنه. مدرسه فقهی چون خیلی حساس بود، ما خودمون با حفظ سمت گرفتیم، گفتیم چل مجتهد رو ما خودمون دیگه رسالهش هم راه انداختیم. الان 22 تا به زودی میشه 40 تا مثلا. الان مثلا منتشلو الان اضافه میشه، مثلا دوستان دیگه، آقای کارگران
اصلا دو تا استفنه
نشه. الان دو نفر، ما دو تا پایان نامه ساعت 4 هفته پیش، دو هفته پیش با راهنامه دفاع کردیم، هر دو گفتن تو کرج هم هستن. هر دو تاییشون گفتن ما میایم درس رو شرکت میکنیم از طریق اسکای روم، ما رو هم جز چیز حساب کنید، جز این رساله. یا سطح چهارشون الان گرفتن و یکیشون هم پریروز بود ما دفاع کردیم. و اینا همه میان، جاش خالی بود. این کانال چی اسمش؟ رساله اشتاد. دوستان هم لطف میکنن قبول میکنن. مثلا الان حاجی آقای جعفری واقعا این موضوع قشنگی رو انتخاب کردن، نظارت بر برنامه. الان میتونن همین بحثی که ما میکنیم رو ببرن پردازش کنن، عمقش بدن. ما در یه حرکت جمعی از قیاس دور میشیم، از التقاط دور میشیم، از استحسان دور میشیم، از استدواق هم دور میشیم. استدواق با دالزال یعنی چه؟ یعنی ذوقمندی، آدم رو ذوقیاتش. اتفاق قیاس ریشش تو ذوقه، چون ذوق میگه که مثلا فقاع باید حرام باشد چون شبیه شرابه. این ذوق دیگه، این علم که نیست. لازم ما بایستی این حرکت رو اگه بکنیم و خوب پیش میریم. بعد من نوشتم که ما برخی نظرات شارع را میدانیم از بخشی از نصوص. میگه امام صادق یه چیزایی فرمود، پیغمبر یه کاری کرد، ولی بعد میایم تو روز میبینیم مسائل و موضوعات مربوط به علوم انسانی یه دریاست. اون مثلا اونم دریاست، بهار الانواره، ولی ظاهرش اینه که محدوده، چند تا روایت داره اینقدر. حالا کدومش ضعیفه، کدومش صحیحه، کدومش موثقه، کدومش مرفوعه، کدومش چیزه، اشکالات سندی، دلالی، رجالی، درایی داره. خب این یه حرکت بسیار نیرومندی میخواد. ما بیشتر میتونیم حالت مغزافزار، آغازگر، استارت زن، دوستان دیگه ادامه بدن، یه لشکر ادامه بدن. خوشبختانه خدا رو شکر میکنیم همچه اتفاقی داره میفته. از آقای خادم علی هم تشکر میکنیم. دیگران ساعت چند شد که استاد قضی و استاد نجفی و اینا همه رفتن؟ فکرم دو ساعت که نشده هنوز.
نه نشده، یک ساعت.
از متون جدید رو میاریم با آن مقایسه میکنیم به علت مشابهت هایی. این میشه قیاس. ما برای این که ابتلا پیدا نکنیم باید فقه الاداره رو به نحو غنی و قوی دنبال کنیم. هم جواهری باشه، هم جعفری باشه، هم پیشرفته باشه، هم مدیریت باشه، هم سالم باشه و بعد کاربردی باشه. این مغزافزار دچار این ابتلا میتونه باشه. نکته بعدی، سومی که من نوشتم دیگه، چهارمیش باید به شما کمک کنید، فردا چهارمی رو بیاریم. نوشتم در علوم تجربی مثل پیوند و تراریختگی و امثال آن، اینجا باز ما میتونیم مبتلا به قیاس بشیم. مثلا حکم جواز رو از قیاس با حکم جواز در بعض موضوعات مشابه زمان معصوم بگیریم. بگیم این پیوند هم خب یه چیزی بوده دیگه اون موقع، مثلا زمان مردان. شما ذهن شما چقدر یاری میکنه که مثلا تراریخته چی میگن؟ تو ما این چایی رو میخوریم یه تنوعی هم بشه. مؤسسه رویا هم چکار میکنه؟ اون
دانشگاه
نه، خب گوسفند در میارن دیگه. گوسفند شنگول و منگول که در اومد، درست
شبیه سازی میکنه.
حبه انگورش هنوز گفتن نیست. خب اونم از همه مقبول ردیفه دیگه. تراریخته چیه؟ تراریخته اصلا اسم
این چیزو جهش میدم،
ژن رو. نه ژن رو اصلا خودت تراریخته. نه سلام علیکم، بفرمایید. آقای دهستانی، آقای امیر دهستانی، این که 40 نفر هم اومد.
نه، در
اندک اندک نمیارم. حالا باید بشه 100 تا که 40 تا چیز بشه دیگه. 1410 و 40 تا کتاب فقهی در 40 موضوع غیر تکراری، هر کدوم هم 10 سال طول کشیده و به خروجی های میشه بسید. هم 40 تا مشتهد با 40 کتاب. ما هم پیغمبری بوده کتاب داشته باشه دیگه.
چون متواضع
بودن حضوری میرفتن. بودن اینکه مدعی پیغمبری شد گفت کتابت که من جزوه میدم. حالا جزوه دی دورانش سپری شد، باید کتاب داشته باشه. تو کانال دارم، کانال کافی نیست. اون کتابت که من یک گروهی دارم 1,000,000 فالووره، این به درد میخوره. کتابت کو، هنوز کتاب حرف اول میزنه. شما 1,000,000,000 فالوور داشته باشین، 1,000,000,000 روزی هم کلمه تولید کنید، باد هواست. اونی که الان ما باید ببینیمش ملموس، مثلا نظریه نظارت بر برنامه ارتباطات، تدبیر منزل، مدیریت سیاسی، اینو باید ببینیم. یه کتاب باشه ببینیم. کتاب میگن جنبه ماندگار داره، درسته؟ ولی این مجازیات فکر نکنم ماندگار بشه، یعنی اینا سری دیلیت میشه، حذف میشه میره. مثلا رهبر معظم میگفتن دنیای مجازی خودش هم بکشه باز نیاز به کتاب داره، چون شما کتابی رو باید بیاید تو دنیای مجازی مصرف کنید، مثلا کتاب شیخ طوسی رو، بعد بیاید یک گوشش رو مثلا بگیرید، بدون کتاب که اصلا نمیشه اصلا. از هم میگم یا یحیی خذ کتاب رو به قوه، کتابتون رو بیارید. حالا دوستان این تراریخته فرمودید چی آقای جعفری؟ چه و فرقش با رویان چیه؟ مخصوص رویان که فرمودید
اون مثلا رحم اجاره یه تقریه هم چیزه؟
نه فقط اون نیست، مثلا رحمین گوساله که چیز کرده اصلا مال روی
اون مثلا
موجودی
سلولهای بنیادین رو میگیرن
کپی
میکنن، این
شبیه‌سازی
همون موجودی که واقعا اصل خلقت بوجود اونو میاد مثلا
شبیه‌سازی مصنوعی.
نه
نه کولونیالیسم این پیونده، مثلا از یه درخت یه چیزشو میگیرن، اون تیکه ای که سازنده است اصطلاحا، بعد اونو میرن توی فضایی مثلا چیز میگن درخت در میاد، میگن این درخت شبیه اون درخت، شبیه سازی میشه.
بیشتر برای نباتات، اون یکی بیشتر برای موجودات زنده حیوانی.
الان پیدا کردید نیست؟
نه پیدا نکردم.
یعنی چیز بود، حافظتون بود.
بله
حافظه. خب ما دیگه باید عادت کنیم از رو بخونیم دیگه، دنیای علم توی الان یه دونه چیز سرچ کنید که ندارید تراریخته بیارید.
یعنی فکر نکن سرچ کنید که دوستان
هست،
بگید فکر نکن سرچ
کن.
الان جایران میگن گوگل کنید، جایران میگن گوگل کنید،
گوگل کنید
الان میگه.
حالا ببینید آیا تو اینا قیاس و استحسان هست نیست؟ تو این دانه اون علوم انسانی بود، این علوم تجربی. تو علوم تجربی هم ما ممکنه که بخوایم به نام اسلام چیزی العلم و سلطان، آدم وقتی میگه علم و سلطان دانش بنیان، باید این علم درست حسابی باشه. الله آدم میتونه خیلی چیزا بیاد جا باز کنه، بعد میبینی اصلا با اسلام فاصله داره. ما این خاطره داریم زمانی که مدیریت این دایره المعارف داشتیم با این مکارم، ایشون با ما سپرده بودن، یه جمع علمی داشتن 20 نفر بودیم، ما هم تو اون جمع بودیم، یکیش مثلا آقای قدسی بوده، یکیش آقای زمانی که الان بین الملل هست تو حوزه، ایشون بود، آقای مرحوم آقای امامی بود و که تو این تفسیر نمونه تقریبا فرد اول بود دیگه، خیلی ها بودن. بعد اینا همه از نسبتا فهول بودن، بعد یه روزی بحث همین چیز شد، شبیه سازی. آقای مکارم گفتن حرام است. یه دفعه آقای زمانی وارد شد، گفت چرا گفتید حرام است؟ گفت شما اصلا موضوع رو میدونید؟ بعد ایشون با ادب گفت اگه اجازه بدید اینا رو بدید من مطالعه کنم، بعد بیام خدمت. آقای مکارم با تواضع گفت خب بفرمایید مطالعه کنید. بعد من از آقای چیزی یه روز دیدم ایشون بعد از مدتیه، آقای زمان جان گفتم چی شد مطالعاتتون رو؟ گفت آره من رفتم نتیجه مطالعات هم دادم، ایشون نظرش عوض شد. این پس معلوم میشه که خود موضوع رو آدم باید بشناسه. حتی ایشون گفت من اونجا گفتم با این 10 جور پیوند ما داریم، انسانی، حیوانی، گیاهی، مثلا شبیه سازی ها انواع اقسامه، چرا زود میگید مثلا حرامه؟ بعضیش خیلی خوبه، بعضیش فلانه. ایشون ها ببینید چه مرجعی، چه شاگردی، چه رفتاری، رفتار علمی خوب. ایشون ها گفتن خب بفرمایید به مالش مطالب نیستری بکنم، کاغذ هایی چیزی میداد به ایشون. خب نم اعتماد کردم به ایشون رو. بعد من بعد از مدتی ایشون رو تو بیرجند رفته بودیم، ایشون آقای زمانی هم بودن بیرجند، یه جا هم دیگه رو دیدیم توی پارکی نشستیم خوش و بش و اینا، یه ساعت و نیم هم شد. بعد من گفتم اون خاطره که ما از شما داشتیم چی شد؟ ایشون گفت من رفتم تحقیقاتمو کردم و نتیجه دادم به ایشون و ایشون هم نظرشون تغییر کرد. اینو ما میشیم اخلاق علمی، یعنی این حاکم بشه همه چی درست میشه. این آقا من مرجم مثلا جلو من حرف میزنی؟ ایشون گفت نه. اونم با ادب گفت اجازه است من مطالعه کنم نظر بدم. مثلا چون این موضوع جدید بود، همین تراریخته و این چیزا بود، اون موقع تازه هم مؤسسه رویان یادم هست گل کردن، اون آقای کاظمی هم زنده بود، مرحوم آقای کاظمی گل کرده بود و بعد تو حوزه پیچیده بود، این بحث جدیدی هست فلان. حتی فقها ها سری نظر میدن، حتی بعد میگفتم باید موضوع رو اول بشناسید بعد نظر بدید چی هست شبیه سازی هست، میدونید چی میگید حرام هست مثلا. بعد رفتن تحقیقات کردن نه این برای خودش یه فاز مطالعاتی است مثلا جد هست. حالا میخوام بگم ببینید یه کار جدید معمولا دچار مشکل میشه. آیا قیاس این همهش الان سواله، این مورد سوم، مورد چهارم دیگه موند. پس چند مورد شد آقای جعفری شما که از اول بدید؟ یک، دو، سه. یکیش چی بود؟ بانکداری اسلامی بود و ربا اینا توش، مثلا بگیم که بی این از ربا اون است، این عقد هم مثل چی هست؟ بیعه، پس حلاله، پس حالتی که ممکن اصلا مثل ربا باشه. قیاس چرا میکنید؟ میگید بی هم داد و ستده، ربا هم داد و ستده، اون حلال شد این حرام شد، چرا میگید این مثل آن است؟ کی گفته انما البیع مثل الربا؟ خب تحقیقات میکنیم. مورد دوم چی بود؟ علوم انسانی اسلامی بود. مورد سوم علوم تجربی. چهار، پنج، شیش. حالا ما خواستم وارد مجلس هم بشیم بریم قوانین شهری قوانین چی میگذرونن، مثلا ما دوچار قیاس نشیم بگیم پیامبر اونجوری شهر اداره میکرد ما اونجوری اداره کنیم، راهی هست راهی نیست. اینا این مجموعه مباحثی است که مطرح شده.
این مسائل مسئله
پیدا کردید این چیزا؟
این در مورد تراریخه آن مطلب زیاد آخرش جمعنی گنده افتید به زبان ساده واژه تراریخه ریشه در دستکاری ژنتیک محصولات مصرفی هم از پوشاک و تغذیه دارد. در واقع محصولاتی که ساختار ژنتیک آنها را با مهندسی ژنتیک تغییر دادند و یک خصوصیت ویژه در محصول ایجاد شده یا یک خصوصیت آن حذف شده و طبق طبیعت آن نیست. این تغییر
پس یه نوع تغییره نه؟
تغییر ژنتیکی مهدی که
آقای اکبر دادم
گفتن در پوشاک و تغذیه اینا هست.
پوشاک؟ آقای مصرفش تو پوشاک میشه تغذیه
مثلا نانو مثلا اینجا میشه نانو تغذیه
یعنی هم میشه بپوشید هم خوراکیه.
تراریخ مهندسی ژنتیک
جنها
رو دستگاری میکنم
جن دیگه مثلا قدرت باروری دیگه نه در دوباره اون ژنی که تغییرته شد
همه نوعش
ظاهرا اینجوری مثلا شما اگه گندم تغییرته تغییر مثلا گندم اون گندم اصل که کاشی دوباره سبز میشه ولی تغییرته این سبز نمیشه
زایشش از
بین چند دهه عقیم شد شنبه یزمی این عقیم شد
تو سوره نساء داره که میگه شیطان تغییر چیز میده حالا یغیرون خلق الله میگه چند تا جرم مرتکب میشه یکیش همین چیزه تراریخ درست
ما قیاس کنیم اونجا
خب الان میشه قیاس کرد بگیم مثلا اینم تغییر خلق هست اینم تغییر خلق هست اون شیطانیست بس اینم شیطانیست این میشه قیاس الان
آثار سوی خیلی فراوانی داره، از جمله این سرطان ها امراض های گوناگون می از تاریختی هست.
درسته. نه الان حکم شرعیش، مثلا جایزه این همچی کاری کردن؟ مثلا فلسفی میگفتن که انسان تقلید از خلقت میکنه، نه این خلقت میکنه. من یادم از قبل از انقلاب این جمله شو یادم، میرفتم پای منبراشون، مثلا میگفت انسان در این که چیز میکنه گاهی یه چیزی میآفرینه، این نمیآفرینه، این تقلید کرده، کپی پیست کرده، و اگه نمیتونه خالق نیست، چون خالق فقط خداست. مثلا انسان اینجوری، حالا شما میگه روبوت درست کرد، اخیراً میگن روبوت ها هی داره پیشرفته میشه، کاملا داره آدم میشه،
خیلی شبیه انسان میشه،
خیلی شبیه انسان. بعد مثلا ملق میزد، نمیدونم چیکار میکرد، دستور میداد میآورد سر سفره میومد، حتی سرگرم میشد، بازی میکرد، اخیراً تا باشون ازدواج میکنن. نوشته بود دید یه سری روبوت ها هستن باشون ازدواج میکنن، یعنی دیگه نیاز به چیز هم نیست. حالا کی تا بچه دار میشن؟ مثلا میگن 100 سال بعد بچه دارم میشن، هر کاری بکنن باز اون نیست، اثر خالقی نیست، ولی دارن پیش میرن الان، و همینا میشه دشمنشون. مثلا اخیرا این فیلم هایی که شبکه نمایش نشون میده، یه تعدادشون همین دست پرورده خود انسان تبدیل به یه بلای میشه، بعد خودش نمیتونه مهارش کنه. مثلا یه دونه چیز درست میکنه روبوت، بعد تکثیرش میکنه، فکر میکنه خوبه، تا را میفته میزنه شهرش رو نابود میکنه، این آزمایشگاهش رو نابود میکرد، بعد نمیشه کنترلش کرد، یه ارتش اومد، ارتش نتونست میزدن. اینا فسادهاییست که این پیشبینی نمی کنن، یه اتفاق میفته، بعد خودش باعث نابودیشون میشه. خب میگم تو تولید این چیزا ما خیلی باید دقت، مثلا میگم کدوماشون حرام هست، کدومای تولیداتش واجبه، کدوماش مثلا جائزه، کدوماش مستحبه، اینا رو باید ردبندی کنیم. حالا هم تراریخته واجب ممکنه داشته باشه تو پزشکی ها، مثلا مثلا هسته‌ای حرام داریم که بمب میشه، هسته‌ای واجب داریم که سرطان رو معالجه میکنه، هسته‌ای داریم که مثلا سنگ کلیه رو اصلا راحت نابود میکنه از بدون هیچ گونه عوارضی. خب اینا مثلا واجبات هست، یه سری چیزاش هم حرام هست، کشتار جمعیه فلان هست. خب ما ظاهرن دیگه 5 ربع که شروع کردیم، الان 7:05 از 2 ساعت میشه، میخواستم یه حدیث شروع کنیم، دیدیم مقدمات خیلی طولانی شد. حالا حدیث های بعدی آقا تشکر دیگه هست
سینزاده هم گفتیم
دست من نگه. ما اینا ممکنه که حدیث رو شروع کنیم یه بیش از 1 ربع 20 دقیقه بشه، حیف بشه، مثلا میذاریمش برای فردا. ما الان از حدیث های قیاس 3 تا مونده، 7 تاشو بررسی کردیم در طایفه اول، برای جنبندیش عرض میکنیم در پایان درس 346. به اینجا رسیدیم که نظارت بر تقنین آیاتی داشت بررسی کردیم 2 جلسه، روایاتی رو بررسی کردیم 3 جلسه، و طائفه از روایات نهی از قیاس میکنه. گفتیم خب اینا چند تا است؟ 10 تا بود، 7 تاش خوندیم، 3 تاش مونده. اون 3 تا بر دانش ما دیگه نمیافزاید، ولی اجمالاً تأکید میکنه که قیاس حرامه، طرفش نرید. حتی این حدیث برای مطالعه شما یا تو سندش هست اینجا ببینید، اسمش ابن شبرمه است، ببینید ابن شبرمه، اینا این یه موجود عجیب غریبیه میشه که امام صادق اسمشو میبرن، میگن مواظب باشید مثل اون نشید،
شرزمه است،
نه شبرمه اون چیزی میگه شرزمتون قلیلون. بعد میگه این علمش مغرورش کرد و دوچار قیاس شد و الله آدم خوبی بود.
مال بعدم
نه این بله اخلاقش خوب بود بله هم باور که اصلا مشکلات جنسی جنسی بود نه با یا یه نوجوان زن جوان رو خواست بگیره بعد اون نابودش کرد. اصلا گفت تا کفر نورزی من با چیزی میکنم حتی خدا و اینا همه رو گفت مهریه من اینه که همه رو چیز کنه از زیر سوال ببره. خودش بوده خب در قالب این چیز بود دیگه قطام. حالا این شخصیتش جالبه تو پاورقی هم هست. این اولا اینقدر مقام علمیش بالا بود شد شاگرد اول ابو حنیفه، یعنی مکتب به جای مکتب حاج قاسم رفت مکتب ابو حنیفه. بعد اونجا که رفت سلام علیکم احتاله های حسن زده رفت تشریف آوردن این وقت ایشون الان دیگه یکی از چهل فقیه امروز ایشون هم چهل مشته هر سبت که بعد این ابن شبرمه که با مفصل هم هستش خیلی مثلا نیروی دانشمندی بود. بعد با ابو حنیفه آشنا میشه با چند تا از این خلفا هم سیاسی بود. الان میتونیم نمونه هاشو بگیم اینقدر تو سیاسیون نفوذ داشت. چطور شیخ بهایی نفوذ داشت و شاه عباس نفوذ داشت؟ بعد مثلا میگم منو قاضی قضاوت کنید میگفتن چشم، یعنی اینقدر مقامش بالا بود مثلا رئیس قوه چیز میشد قاضی
خود.
حالا اون مثلا شرایط خاص داشت، ایشون هم مثلا یه شرایطی. بعد ابو حنیفه یه روز گفت من ببر پیش امام صادق من معرفی کنم. دیدیم بعضی موقع میگه آقا ما رو ببرید یه جا آقا ما رو بشناسه. گفت باش من میبرم پیش آقا. بعد ایشون رو آورد پیش امام صادق که معرفیش کنه. بعد که اومد امام صادق ادب نشون دادن به جای اینکه به این چیزی بگن به ابو حنیفه گفتن، گفتن تو مشکل داری ها. این تازه فهمید که اینی که مثلا رئیسشه مشکل داره. حالا خود بعد گفتن که این ابو حنیفه تو این کارهایی که انجام میدی التقاط و قیاس و ما باید گرفتار بشه. بعد این شنید مثلا تو این حدیث به خودش، بعد در غیابش گفتن که این فقط به خط اولش اندو ان محمد و یونس ان عبان ان ابی شیبه اینم سندش صحیحه. بعد ان ابی شیبه فقط اینو میگم برای مطالعت ولی باقیش دیگه چیز نیست. یقول زل شنیدم امام صادق میگوید، ولی میشه چندین بار گفتن زل علم ابن شبرمه زل اندل جامعه. گفته امیر المومنین کتابی داره به نام کتاب علی، این بهش میگن جامعه، چون جامعه حلال و حرام یه رساله توضیح المسائله مخصوصا تو قضاوت های حضرت علی خیلی استفاده میشوندش. یکی میگه من کتاب رو دیدم مثل این چیزا قدیمه هست پوستا رو پوستای درخت ها رو چیز میکرم میگه تو خورجینی دیدم. گفتم این چیه؟ گفتن کتاب علی است غیر از نهج البلاغه است، مثلا مثل که توضیح المسائل ایشونه. بعد میگفته این کاری که تو میکنی در مقابل اون صفره، اصلا هیچه، برو مثل اون باش. میگه زل علم ابن شبرمه ادامهش چیه؟ اندل جامعه. بعد تو پاورقی من نوشتم که این جامعه منظور چیه؟ همین داستانه، یعنی میگه که کتاب سالم اینه. مثل بعضی ها مثلا میرن فرض کنید این کتاب میخونن تو امام حسین مثلا شهید امام جاوید، نه میگه بابا برید کتاب حماسه حسینی رو بخونید، این نسبت به او هیچی نیست.
میشه بگیم در اون کتاب جامعه اومده که علم ابن شرزن مثلا
شکل میشه گفت بله، چون اون همه چی توش هست. آره اون دایره المعارفه. حالا این زله به چه معناست؟ میگه علم تو مقابل اون صفره،
گم
شده. مثلا این که فرض کنید یا آقای فکر میکنه خبریه، میگه بابا اون علم اونجاست. و این چه نقدای علمی جالبی، مثلا میگه که این کتابت مقابل اون صفره. خود شخصیت خودش رو زیر سوال نمیبره، میگن تو تربیت نگه تو بدی، میگه فکرت بده. بچه تون هم میگه بگید این کارت خوب نیست، نگه خودت خوب نیستی، اون خودش تحقیر میشه، این کارت بده، بعد میره خودش اصلاح میکنه.
از آقا میگه تو شهرستان، تو شهرستان میگه یه عالم ده خودش یه میبانید اینا. به وقتی به سر ازت بخورم اون میرد یکی دو سال بود تو اومد اون زمانی میخواستن لباسا رو در آورد خب اومد اینجا فهمید با یعنی چی هستن
چی نداریم فقط هم داریم
چی نداریم حالا اینا.
پس یکی میگفت شما چی نوشتید؟ میگم من جواهر نوشتم، هم صاحب جواهر، اونم سوادش یک هزارم صاحب، میگم منم خزائن نوشتم. بعد گفت تو خزائن ما این جواهر زیاد داره، متلک گفت. بعد یه عارفی بعدن گفت ببینید کتاب این مون اون رفت، اون که گفت من خزائن دارم اصلا کتابش اصلا محو شده. صاحب حالا صاحب جواهر معروف حالا حالا میگه فقه جواهر، حالا این زله علم و فلان، این زله چون آقای جعفری میفرماید شاید منظورش اینه که تو اون کتابم اومده که این ابن شبرمه مثلا چی مشکل داره،
اون جامعه همه چی توشه
توش هست. یه معنایش هم اینه که این جلو اصلا صفره، این زله گم میشه جلوی اون کتاب. چرا مثلا یعنی دانش قیاس تو، چون ما دیگه محترمانه بحشم میگم این قیاس که تو مبتلا شدی این خیلی بده، مثلا برو سراغ اون کتاب که بدون قیاس چه احکامی گفته. میگه بعضی فکر میکنم بدون قیاس نمیشه تو فقه و توسعه داد، میگه چرا این کار کنید؟ خب برید قاعده فقهی در بیارید. بعد ما یه جلسه باید بحث کنیم فرق قاعده فقهی با قیاس چیه، که قاعده فقهی خوبه قیاس بده. مثلا اینو باید یه فرصتی بحث کنیم. از اون دو تا روایت دیگه هم هست دیگه، اونا رو نمیخونیم، فردا میریم توی طائفه جدیدی. اون طائفه جدید مثلا میاد میگه که قرآن واکسن قیاسه، قرآن الان میگه واکسن وارد شده برای کرونا. دیگه داری رئیس جمهور میگه دیگه ما دولت ما تمام شد کرونا رفته،
بیل سریم
اونجا بوده تا بیل بده کردیم.
آره چون خودش الحمدلله ما دیگه بریم تمام شده. بقول آقای حسینی دو تا بیل هست، یکی نوشته کلید تبدیل شد به بیل
شده تو کمر کرونا
تحریم ماهیتش نشوند
حرارش شده.
حالا به هر حال ما انشالله کتاب طائفه جدیدی از چیز که شروع میشه میگیم هر که میخواد از قیاس نجات پیدا کنه بره سراغ قرآن. انشالله اونو ادامه میدیم. پایان درس 346 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خب ما از آقایان طبری، آقای کارگران، آقای خادم‌علی، آقای سعید، آقای نکویی، آقای سجادی، آقای گرجستانی که به اصطلاح دو ساعت دوام آوردن، اصلا آقای طبری از اول بودن، آقای سعید هم بودن و آقای نجفی که تشریف بردن، آقای مدتشلو هم که تشریف بردن اینجا خدمت شونیم در محضر آقای حسینزاده، آقای قیاسی، آقای مدتشلو و آقای شمشیری و آقای نوروزی و آقای توحیدی و آقای امیر دهستانی نورچشم، آقای جعفری موسوی، آقای متحد، آقای حسینیان و اکبرزاده و آقای مؤخری. گو بابا نان داد.
حالا
گفت
بابا نان داد یه چیز
بابا جان داد. بابا نان داد دیگه شعار ما نیست، بابا جان داد. حالا گو حرف آخر رو نمیزنی که نون رو برد. خدا انشالله از همه قبول کنه. همونطور که دعا کردیم که این دانش فقه الاداره، ما امروز به این نکته رسیدیم که فقه شامات، فقه الاداره غیر عمیق غیر امامی است. فقه تهران دانشگاه امام حسین دا فقه نبود، علم مدیریت اسلامی بود. فقه الاداره هم فقه هم امامی است هم مدیریت. مشکلش کار گروهی، کار تیمی، کار پژوهشی است که الحمدلله با این جمع سالم و چون جمع مکثر داریم، جمع سالم، این جمع سالم و 40 مجتهد و 40 کتاب و 40 نظریه هم پوشانی میشه و ضعف‌ها یک دیگر برطرف میشه. از خدا میخوایم چنین اتفاقی بیفته در 1410. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.